ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درگیری معترضان به حکم تبرئه حسنی مبارک با پلیس در قاهره دست کم یک کشته بر جای گذاشت. یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران میگوید به خطر افتادن بغداد خط قرمز است. و مأمور پلیس خبرساز فرگوسن استعفا کرد. سلام، صبح بخیر، من رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر از اتهام مشارکت در کشتار معترضان دیروز در قاهره، درگیری‌های متعددی رخ داد که بنابر گزارش‌ها دو کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر تظاهر کنندگان را هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین خوانده و گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ساعتی پیشتر دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و حبیب عادلی وزیر کشور او را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه کرده بود. سرلشکر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت شهرهای مذهبی عراق و همچنین بغداد خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر به خطر بیفتد ایران مستقیم وارد عمل خواهد شد. آقای باقری که با خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفتگو می‌کرد، همچنین گفته است که خواسته آیت الله خامنه‌ای برای تسلیح کرانه باختری به زودی اجرایی و عملیاتی می شود. دارن ویلس مأمور پلیسی که حدود 4 ماه پیش به سوی نوجوانی سیاه پوست در شهر فرگوسن شلیک کرده و او را کشته بود، از کار در پلیس استعفا کرد. این خبر را وکیل آقای ویلسن شامگاه شنبه اعلام کرد و افزود که او از آن زمان تا کنون در مرخصی اداری بوده است. هفته گذشته پس از آن که هیئت منصفه عالی اعلام کرد به دلیل نبود شواهد کافی این مأمور پلیس محاکمه نخواهد شد، اعتراضاتی در فرگوسن و شماری از شهرهای آمریکا برگزار شد. موافقان این افسر پلیس میگویند مایکل براون نوجوان سیاه پوست اسلحه او را قاپیده بود، اما منتقدان پلیس میگویند مایکل براون بدون هیچ درگیری قصد داشته خود را تسلیم کند. بنابر گزارش‌ها از تهران، دکتر انوری مدیر بیمارستان زیاییان شب گذشته در برابر منزلش هدف حمله اسید پاشی قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انوری از سوی 2 موتور سوار که او را تعقیب می‌کردند هدف اسید پاشی قرار گرفت و به بیمارستان فارابی منتقل شد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده از چندی پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد تیم ویژه پلیس برای پیگیری حادثه اسیدپاشی تشکیل شده است. و بنابر برخی گزارش‌ها علی غزالی مدیر مسئول 2 وبسایت بازتاب امروز و آینده آنلاین از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وبسایت سهام نیوز گزارش داده که آقای غزالی در پی شکایت مدیر عامل بانک سپه و با اعلام جرم رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. صفحه فیسبوک بازتاب امروز نیز نوشته است که بازداشت علی غزالی به دلیل افشاگری‌های او در مورد مفاسد اقتصادی صورت گرفته است. به نوشته سهام نیوز، آقای غزالی چندی پیش فهرستی مفصل از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده بود، اما در حالی که مسئولان پلیس و نیروی انتظامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای در مورد نتیجه تحقیقات احتمالی خود برای یافتن عاملان اسیدپاشی در اصفهان ارائه نکردند، اکنون بار دیگر خبر از اسیدپاشی می‌رسد، اما همونطوری که در خبر را هم شنیدید این بار در تهران و به یک رئیس بیمارستان. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
این بار قربانی اسیدپاشی یک بانوی ایرانی نیست، بلکه مدیر بیمارستان زیاییان تهران و آقایی است به نام دکتر انوری که گفته می شود هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفته است. عباس زاره نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفته است که آقای انوری بعد از اتمام کار روزانه هنگام بازگشت به منزل توسط موتورسواری تعقیب می شده تا اینکه سرانجام هنگام رسیدن به جلوی منزل و پیاده شدن از خودروی خود مورد اسید پاشی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر بیمارستان زیاییان بعد از حادثه اسید پاشی از ناحیه چشم آسیب دیده و به بیمارستان چشم فارابی تهران منتقل شده است. مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید بیمارستان زیاییان در گذشته نیز شاهد حوادث خشونتبار بوده. چندی پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته است. به گفته آقای زاره نژاد، پزشکان و بیمارستان مراکز درمانی در ایران در موارد زیادی با مشکلات امنیتی مواجهند. اما پس از گذشت نزدیک به 40 روز از اولین گزارش اسیدپاشی در اصفهان، هنوز مسئولان مظنون یا مظنونانی را به شهروندان ایرانی معرفی نکردند. در پی رشته اسیدپاشی های اصفهان، تجمعات و راهپیمایی های اعتراض‌آمیزی در اصفهان و چندین شهر دیگر ایران برگزار شد که تظاهرکنندگان خواهان تعقیب قانونی عامل و یا عاملان این اسیدپاشی ها شدند. هرچند بنابر گزارش ها در جریان این تظاهرات، به گفته شاهدان، مأموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با حمله به تجمعات و ضرب و جرح معترضان تعدادی از شهروندان اصفهانی را بازداشت کردند. آنطور که موضوع اسیدپاشی ها همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، معاون استاندار فارس و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم نیز روز شنبه خبر بازداشت عاملان حمله با چاقو به 6 زن را در آن شهر اعلام کرد. به گزارش ایرنا، طی چند روز گذشته حمله هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شد 5 نفر از این زنان دانشجو بودند. به گزارش وبسایت فرمانداری جهرم، حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم گفته است که مظنونان در مدت کمتر از 72 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. این مقام فرمانداری گفته است که عاملین به حمله با چاقو به چند زن اقرار کردند، اما هنوز انگیزه ضاربان و دیگر جزئیات این حوادث اعلام نشده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران ضمن رد هر گونه داد و ستد بین دولت و مجلس در زمینه اعطای رأی اعتماد به محمد فرهادی وزیر علوم، رأی نمایندگان به او و همه وزرا را مشروط دانست. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه گذشته به محمد فرهادی، پنجمین گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارت علوم، رأی اعتماد دادند. مجلس ایران در تابستان امسال رضا فرجی دانا وزیر علوم را استیضاح و برکنار کرد و پس از آن هم به محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، دو گزینه حسن روحانی، رأی اعتماد نداد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، تازه ترین گفته های غلامعلی حداد عادل را جویا شده و تفسیر آن را.
این صحبت مشخص میکنه که دولت و شخص آقای روحانی برای اینکه کار خودش رو پیش ببره باید با جریان فراتر از قانون و فراتر از مجلس به گونه‌ای هماهنگ بکنه. همونطور که خود نماینده های اقتدارگرا هم اشاراتی به این مسئله داشتن، در واقع رأی راه یافتگان به مجلس از بیرون دیکته میشه و نوع رأیی هم که دادن پیامش همین بود که جای دیگری پذیرفته که آقای فرهادی وزیر باشه، همون گونه که برای اینکه تایشون وزیر بشه حکم حکومتی آقای نجفی هم ما میبینیم که صادر میشه که دولت دچار مشکل نشه.
حرف آقای حداد عادل بخش دومی هم داشته که در او گوشزد کرده که رأی نمایندگان به آقای فرهادی وزیر جدید علوم و همه وزیران دیگه مشروطه. این بخش از حرف رو چگونه تفسیر میکنی؟
ببینید، آقای حداد و جریان اقتدارگرا طبیعتاً نظر خوش و موافقی با دولت آقای روحانی ندارن و هر جا که لازم باشه چوبای چرخش میذارن و طبیعیست که اگر به این نتیجه برسن که باید دولت اعتدال رو به گونه ای تصدیف کنن که وزرا رو بندازن، همون گونه که تا الان عمل کردن و دائم شاهد احضار وزرا هستیم. حتی در سطح وزیر خارجه که در حال حمایت‌های خاص رو داره، در این مسیر اونها گام برمی‌داره. همونطور که گفتم آقای فرهادی رایش رو به نظر من از جای دیگری داشته و اونها هم یک نوع همدلی و همراهی کردن و وقتی می‌دونستن که آقای فرهادی رای میاره سعی کردن که یک گونه خودشیری نشون بدن و نوع موافق‌هایی از دیگر جلسه بگن این رو نشون میده، جایی که می‌بینیم که آقای مطهری مجبور میشه وارد بشه و با یک بازی زیرکانه خودش رو به عنوان مخالف مطرح کنه، نشون بده که این بحث فتنه که اینجا مطرح میشه در واقع یک بازی سیاسی و چنین معیاری وجود نداره، بلکه از جای دیگه تصمیم گیری انجام میشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در مراسم معارفه آقای فرهادی به عنوان وزیر علوم گفت او هم از جنس وزیران و سرپرستان قبلی وزارت علوم و در تفکر سیاسیش تفاوتی با اونا نداره.
در واقع آقای جهانگیری میخواستش پاسخی بده به این انتقادهایی که به نوع صحبتهای آقای فرهادی وجود داشت یا اون کفیه که روی دوشش انداخته بودن و به معنای میخواستش این مسئله رو مطرح کنیم که اگر نگاهی به اصطلاح در مورد فتنه وجود داره این نیست که آقای موسوی و آقای کروبی به خانم رهنورد هستن که محکوم میشد، بلکه جریانی که انتخابات رو به اون مسیر کشوند و به یک عبارت دیگر فتنه رو ایجاد کرد اونها هستش که در برشون نظرش رو بخته و جنسش جنس اقتدارگرایانه و یا محافظه‌کارانه آقای فرهادی نیست، بلکه در همون مسیر اعتدال دولت قرار داره و حتی با توجه به این که ایشون وزیر آقای موسوی بوده و وزیر آقای خاتمی یک نوع نوعی همدلی و همراهی با سیاست‌هایی که داشته بود.
عیسی سرخیز بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد در مورد تازه‌ترین گفته‌های غلامعلی حداد عادل پیرامون رأی اعتماد مجلس به محمد فرهادی برای وزارت علوم، و در پایان این بخش پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
کاش که مملکت ایران هم نفت نداشت و خیال همه راحت می‌شد. آقای روحانی، به جای اینکه نگران سقوط قیمت نفت باشی که بودجه رو بر اساس قیمت نفت میانی، اگر شهامت داری و واقعا این اجازه رو به خودت میدی، این سیستم مالیات دهی رو درست بکن. 40% از نهادها سازمانهایی که زیر نظر رهبر هستند از مالیات دادن فرار میکنن و همینطور کارتل‌های اقتصادی بزرگ. اگر میتونین سعی کنین که بودجه مملکت رو بر اساس سیستم مالیاتی درست ببندین، نه اینکه کاسه گدایی بگیرین که برای پول نفت.
جمهوری اسلامی به جای اینکه هی مسجد بسازه، باید به مسجدهایی که در این 35 سال ساخته فکر کنه که بدون عبادتگر مانده.
اگر بمب اتم نیست چرا این همه زیر بالا بازی میکنن، زیر رو میکشن؟ بمب اتم میخوان بسازین، مملکتی بیچاره کردیم، مملکت زیر همه چیز داره، دادیم به فلسطین و لبنانیا. بمب اتم میخوان بسازن، ولی اصلا مسئله بمب اتم نیست، مسئله اینه که اینا میخوان وقت بگیرن، امتیاز بگیرن از آمریکا که نظامشون سر پا. اینا میخوان از آمریکا وقت بگیرن، یا آمریکا باید سر تسلیم بره پول که ما با تو کار نداریم، رژیم سر پا باشه. تا اینا آمریکا نگه اینا دست و ازار نیستن، باید آمریکا قبول بکنه که اینا سرپا باشن.
من یک کارگرم، بیمه دادم 5 سال 6 سال و نیم بیمه دارم، الان 63 سال عمرمه، باید چیکار کنم؟ اینا میگن سالی 2 میلیون بریز تا بقیهش رو بازنشستت کنیم، من از کجا بیارم 40-50 میلیون بریزم؟ نونی شب ندارم بخورم من. اینایی که مسئولن گوش کنن، یه خورده فکر مردم باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.